بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا رحمة للعالمين سيدنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته ولا سيما بقية الله في أرضه، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره بلطفه وكرمه، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. صحبتمون در پیرامون مقام رضا بود. آخرین مطلبی که داشتیم این بود که چه کنیم با اون چی که خوشایند نفسمون نیست و خدا خواسته راضی باشیم. مثلا مصیبتی، مشکلی در زندگی برای انسان اتفاق میفته، بدون اینکه ما مقصر باشیم، خب مقدر الهی بوده، چه کنیم تا به این مقدر راضی باشیم با اینکه نسبت به نفس ما مکروهه، خوشمون نمیاد، بالاخره ملائم با نفسمون نیست. آیا امکانش هست که انسان توی همچین مواردی راضی باشه با اینکه برخلاف میلشه، به هیچ وجه نمیخواد؟ گفتیم از دو راه ممکنه. یکی توجه به ثواب و اون مقامهایی که خدا گذاشته برای کسانی که صابرن، راضین، تسلیمن. اگه توجه به اینها پیدا بکنیم ممکن است انسان راضی بشه، نظیر کسی که دوای تلخو میخوره دا اونم همینطوره. دوای تلخ تلخه دیگه. اگه انسان توجه به نتیجش که معالجه خودمون هست پیدا نکنه، خب تلخه. داروی تلخ ملائم با طبیعت انسان نیست، خوشش نمیاد. اما چطور میشه انسان قلبن راضیه که این داروی تلخ رو استفاده بکنه؟ این رضایت از کجا میاد؟ از توجه به نتیجه. چون میده نتیجه اینه که سالم میشه، معالجه میشه. توجه به نتیجه سبب میشه که انسان خودشو در اختیار دکتر جراح میگذاره. خب سخت عمل جراحی، بالاخره رو بدن ضربه های وارد میشه، جراحت وارد میشه. چرا مریض قلبا راضیه؟ از ته دل راضیه که این دکتر شکم او رو با چاقو پاره بکنه و بیماری او رو معالجه بکنه. علتش همینه که این بیمار میدونه اون نتیجه رو، و نه که اون نتیجه نباشه، نه، به هیچ وجه راضی نیست. و همچنین مثال میشه زد، حجامت مثلا، میره خودشو میذاره در اختیار حجام، حجامت میکنه. حجامت مگه ضربه به بدن وارد نمیشه؟ چرا؟ و چرا خودشو در اختیار اون شخص میذاره؟ توجه به اون نتیجه داره. جهاد دیگه بالاتر از همه اینهاست مثالش، چون اونجا دیگه جانش هم انسان در خطره. یک مجاهد بالاخره از نظر جسمی خیلی مصیبت و سختی میبینه، اما وقتی به دلش مراجعه میکنه میگه قلبا راضیه. از کجا این رضایت پیدا شد؟ توجه به اون نتیجه و پاداش ها. ما هم میتونیم اینطور از این راه بریم جلو. همون چیزایی که ناخوشایند ماست اما خدا خواسته، فعلا مقدر الهیه که من مثلا فلان بیماری داشته باشم، مقدر الهیه که حافظه من کم باشه، گوشم چشمم معیوب باشه، تقصیر خودم هم نبوده که آره بخوام خودم رو ملامت بکنم. دیگه توی این موارد انسان راضی باشه به مقدر الهی، منطور راه رضایتش یکیش اینه. اگه انسان توجه به اون نتیجه پیدا بکنه که بالاخره خدای متعال در قبال این مصیبت که برای کسی میگذاره، کمبودی که برای کسی جبران میکنه، ثواب و پاداشی براش میگذاره و قلبن راضی میشه. ابوبصیر همینطور بود، نابینا بود، از امام علیه السلام تقاضا کرد که میخوام بینا بشم، حضرت دست به چشمش کشیدن، چشمش سالم شد. بعد فهمیدن که میخوای چشمش سالم باشه، هست دیگه. اما خدای متعال مقامی برات گذاشته تو بهشت که به اون مقام نمیرسی مگر اینکه تو دنیا نابینا باشی. حالا ببین خودت کدومش اختیار میکنی. خودش با رضایت دل گفت میخوام نابینا باشم. ببینید این رضایت از کجا به وجود میاد؟ با اینکه نابینا بودن مکروه انسانه، ناخوشایندشه، اما چطور میشه که این آقا راضی میشه به اینکه تو دنیا نابینا باشه؟ توجه به اون پاداش و نتیجه. ما از اینجا خیلی میتونیم بریم جلو، چون یه چیزیه که زیاد نیاز به شناخت کافی و معرفت بالا و این چیزا هم نمیخواد. همین اندازه بدونیم خدای متعال برای هر مصیبتی یه ثواب بزرگی رو گذاشته، قلبن راضی میشه. راه دومش راه همه کس نیست، راه دوم یه مقدار راه بلندیه و اون اینه که فکرمون از ثواب اینا بیاریم بیرون، بگیم که این مصیبتی که برای من اتفاق افتاده محبوب خداست، خدا دوست داره اینو، خدا راضی است که من توی این مصیبت باشم. اگه این رو بفهمیم مشروط به این که دلمون پر از محبت خدا باشه، وقت ما متقابلا میگیم همینا میخوایم. منطقه این شرط، شرط خیلی بلندیه. دل باید مملو از محبت خدا باشه. اگه پر از محبت باشه وقت به اینجا میرسه، تا بهش بگن که خدا میخواهد، خدا راضیه که شما توی این مصیبت باشید، که ای خدا میخواد، منم میخواد، منم راضیم. تو محبت های مجازی ما نموناشو گاهی میشه میبینیم، یه نفر به شخص دیگه علاقه داره، گاهی میبینه که یه چیز رو دوست داره در حالی که ناخوشایندشه. این عجیبه، یه چیز رو دوست داره در حالی که مکروهه، یعنی نفسش خوشش نمیاد اما دوستش داره. چرا دوست داره؟ چون میلاد محبوبش این رو دوست داره. مثلا فرض کنید که رفیقی که خیلی دوستش داره دون دعوتش کرده نهار یا شام، یه غذایی که خودش دوست نداره، مکروهشه، خوشش نمیاد از این غذا، اما میدونه رفیقش این غذا رو خیلی دوست داره، او خیلی دوست داره، این بهترین غذا برای اونه. میبینید با جون و دل میرد همون غذا رو تهیه میکنه و بعدم میبینید خودش هم میگه دوست داره بخوره. اگر عشقش خیلی زیاد باشه کارش میکنه که همون غذا رو خودش هم دوست داره بخوره، به صرف این که میبینه رفیقش دوست داره میگه منم دوست دارم. یعنی اگه این نبود ناخوشایندش بود دیگه. اینجا بحث ثواب تو کار نیست، بحث پاداش تو کار نیست. محبت و کشش انسانو به اینجا میرسونه. محبت به یه شخص انسان کرکور میکنه نسبت به خواهش نفس خودش. یعنی اگه محبت به اون رفیق نبود، خواهش نفسش دستور بهش میده، میگفت این قضا رو نخور، اینو دوست نداری، من میل به این قضا ندارم. اما حالا محبت به اون رفیق کارش کرده است که این خواهش نفس اصلا مرده است، اصلا نمیفهمد که دوست داره یا نداره، ناخودآگاه میونه که دوستش داره این قضا رو بخوره. چی شده؟ فقط و فقط علتش این که رفیقش دوست داره این قضا رو. توی این محبت های شخص به شخص این چیزا پیدا میشه، تو محبت انسان به خدا پیدا نمیشه. اونجا ریشه محبت ها اونجاست، اونجاست که انسان میتونه از نظر کمال معنوی اونقدر بالا بره که میرسه به اینجا که تا میفهمه خدا یه چیزی رو دوست داره، دیگه اصلا خواهش نفسش خوابیده، مرده، اصلا هیچ تحرکی نداره، فقط منتظر ببینه خدا چیزی رو دوست داره، گفت همین رو میخوام. که اگه این نبود یقینا خودش انتخاب نمیکرد، خودش دوست نداشت. بی جهت نیست حضرت ایوب سلام الله علیه این اندازه مقام دارن. مصیبت مالی میبینه، همه اموالش گله های گوسفندش هم از بین میره. مصیبت اولاد میبینه، حدودا 12 تا پسر داشته، همه میمیرن، اما این دلشون مملو از محبت به خداست. شنیدم شیطان هم هی میرفت کوک میکرد، میگفت خدایا، شیطان هم میگفت خدایا این ایوب اگه شکر رو بجا نیاره چیکار بکنه؟ این همه بچه داره، ثروت هم داره، باید هم تشکر بکنه از اون. خدا مالش رو گرفت، دید ایوب هنوز داره تشکر از خدا میکنه. باز شیطان گفت خدایا این بچه ها دورشن، دلگرمش به این بچه هاست، بچه ها هم یکی یکی مردن. باز هم گفت الحمدلله، شکر خدا رو به جا می آورد. اون سومیش اختلافه، بعضی میگن بیماری جسمی به بدنش افتاد، بلکه روایتی دیدم که رد میکنه، میگه نه، خدای متعال انبیای خودش رو مریض نمیکنه که مردم ازش نفرت پیدا بکنن، چون این خلاف تبلیغ میشه. اگه بنا بشه بدنش بیمار بشه، دیگه کسی نمیاد حرفشو بشنوه، دیگه این چه پیغمبریه، مردم ازش نفرت پیدا میکنن. چون بعضی روایت داره که کر به بدنش افتاده بوده، روایت رد میکنه، میفرمان که نه، این نیست، بدنش معیوب نشده بود. اما بیماری سوم بیماری آبرویی بود، این بدتر از هم میشه. یعنی مردم میگفتن این ایوب چه گناهی کرده است که مرتب بلا رو بلا بهش داره میرسه. حالا اگه خدا که کسی سه تا بچه داشته باشه، بچه‌هاش به فاصله یک ماه یک ماه بمیرن، مردم همین حرفو شروع میکنن میزنن دیگه. 12 تا پسر داشت، همشون مردن توی مدت زمان کمی. مردم گفتن چه گناهی کرده است، دوچار غضب الهی شده، دیگه باش رفت و شد نکنی. هیچ دیگه کسی باش رفت و شد نمیکرد. که مکانیست بیرون نجف، میگن ایوب اونجا میرفت، بی اونجا بود خودش و خانومش. زارن 7 سال هیچ کس هم نمیرفت، باش رفت و شد نمیکرد. میگفتن اینا دوچار غضب الهی شدن، باشه نفسش رو نکنه. این دیگه براش خیلی گران تمام میشه. خانمش روزا میمد تو شهر، میرد برای خانواده ها زحمت کشید و 2 تا قرص نان تهیه میکرد، عصرا میرد پیش شوهرش، یکیش مال خودش بیار شوهرش. 7 سال اینطوری تو سخت‌ترین مصیبت ها واقع شده، چی میگه؟ رب انی مسنی الضر، خدایا ضر یعنی بیچارگی، بدبختی، مصیبت به هم رسیده. بعد چی میگفت؟ گفت و انت ارحم الراحمین، خدای مهربانتر از تو یافت نمیشه، از پدر و مادر من مهربانتر تو هست، از همه کس مهربانتر تویی، بالاتر از این نمیشه. من فکر میکنم ایوب توجه به این دومی داشته، نه به اون اولی که گفتیم مثلا چون ثواب برش گذاشتن راضی بوده، نه، این فوق ثواب این است. عشق به خدا او رو اینطوریش میکنه، دلا پر از محبت خداست، مصیبت بزرگ توش قرار میگیره اما محبت به خدا یک کارش کرده که میگه انت ارحم الراحمین، مثل این که خدا داره نعمت بهش میده در چطور بهش میگه انت ارحم الراحمین، الان تو مصیبت دارد این رو میگه. خیلی مقام بالاییه. میدونید اگه کسی این حالت تو وجودش بیاد چقدر کمال پیدا کرده؟ به جسمش هیچی اضافه نمیشه، جسمش همونه، روحه که میتونه به اینجا برسه. و البته این رسیدنش محال است مگر اینکه انسان اطمینان به خدا پیدا بکنه، یعنی بشنست خدای خودش رو که این خدای او کار غیر حکیمانه انجام نمیده. اگر نعمت میده رو حکمته، اگر مصیبت هم ده به حکمته. اگر انسان اطمینان به خدای خودش پیدا بکنه، همه چیزا رو دارای مصلحت ببینه، دیگه راضی میشه، قلبن هم راضی میشه. وقتی که بهش میگن خدا خواست، میگه چون خدا خواست منم میخوام، خدا راضیه، میگه چون خدا راضیه منم راضیه. اون وقتی که دیگه اصلا خودشو فانی کرده، دلش اصلا دیگه خواسته نداره، توجه به دل نداره که دلش یه چیز دیگه هم میخواد. نمیدونم براتون اتفاق افتاده است توی مثلا بازی هیجانی یه جایی بدنتون زخم بشه و متوجه نشید، بعد از اینکه بازی تمام بشه یه جایی دستش زخمی هم هست، زخمش هم خیلی بزرگه. محبت کار میکنه که توجه به اون نداره. زنهای مصری وقت جمال یوسف رو دیدن، آنچنان محو اون جمال شدن که دستاشون رو قطع کردن، دستاشون خون افتاد، اما سوزش زخم احساس نکردن. خیلی مهمه این. چی بود؟ جمال چقدر زیبا بود، کمچه که توجه دل به اونجا شد، خواسته نفس محو شد، نفسش دیگه اصلا متوجه نداره که بابا دلم نیسوزم، کار رو ببر کنار. در حال که تو حالت عادی کار اشاره به دست بشه انسان میفهمه کشه در دست شد. آیا کسی که محو جمال خدا میشه اینطور نمیشه؟ یقینا خیلی بالاتر از اینه، محو جمال خدا او خیلی بالاتر از اینه است. اونایی که عاشق امام حسین علیه السلام بودن اصحابشون اینطوری بودن. اگه اون عشق نبود یقینا خواستای نفس خیلی بود، فکر نکنید اینا بیکار بودن، اتفاق خیلیشون هم کار داشتن. اما عشق به امام حسین علیه السلام اینا رو کاری کرده بود که اصلا توجه به خواستهای خودشون نداشته. زهیر ابن قین یک ساعتی رو اومد به امام حسین علیه السلام نشست، کسی که اصلا نمیخواست بره کربلا، اون یک ساعت آنچنان او رو متحولش کرد که وقتی برگشت پیش زن بچهش اومد برای خداحافظی. دو تا خیمه بود با یه فاصله، خیمهش هم جدا زده بود که یه وقت امام حسین دعوتش نکنم بیا کربلا، جدا هم داخته بود خیمهش. اون بچه رفت پیش امامو برگشت، فقط اومد به خانمش خداحافظ کرد، دخترش رو یه مقدار رو زانو نشوند و نوازش کرد و خداحافظ بلند شد رفت. حالا اینطوری ما تو حالت عادی نمیتونیم اینا رو تصور بکنیم، میشه همچین چیزی؟ این علتش اینه که اون علاقه یه نیومده تو دلم، اون محبت اگه بیاد چیزهایی که مکروه نفس ما خیلی راحت قابل هضم میشه. این راه دوم هم هست، البته خب توجه دارید که مقدمش همینه که انسان خدای خودش رو خوب بشناسه، بدون دارای مصلحت از کاراش، حکیمه و خدا را در سرحد عشق علاقه پیدا بکنه. وقتی که میبینید تو مصیبت‌های بزرگ واقع بشه میگن الحمدلله الحمدلله. خب این صحبت اخیرمون بود، منتها فرصت نشد زیاد توضیح بدیم، امشب توضیح بیشتری بدیم. صحبت دوم ما، قسمت دوم عرضمون راجع به اینه که در دو جا انسان رضایت باید داشته باشه، در یک جا نباید باشه. سلام. حالا این تو که دارم بحث مطرح میکنم، بعض از علمای اخلاق به گونه دیگری این بحث رو مطرح کردن، به سبک دیگری. به ذهنم رسید اینطوری وارد بحث بشه. اون دو جایی که لازمه ما به مقام رضا برسیم و راضی بشیم، یکی در هنگام مصیبته، البته نه مصیبت که خودم برای خودم درست بکنیم، یه چاقو برداریم بزنیم به دستم بعدم بگیم راضی باشیم، این نه. از که در مصیبت هایی که مسئولش خود ما نباشیم، مثلا بیمار شدیم مقصرم نبودیم، یا اینکه عضوی از بدنمون از بین رفت، چشممون نابینا شد، گوشمون، معدمون، قلبمون، یه مشکلی پیدا، مقصرم نبودیم، یه مقدر الهی بوده اینطور بشیم. دوم، در وقتی که انسان عبادت خدا را انجام میده، بندگی خدا را میکنه، اون وقت هم باید راضی باشه. تو بندگی خدا صرف این نباشه که بگید من نماز از باب انجام وظیفه میخونم، نه، راضی هم باشه. قرآن کریم میفرماد خدای متعال نمیخواد شما رو تو زحمت بیندازه. لیس علیکم فی الدین من حرج، تو دین حرج برای شما نیست. آدم های بی دین میگن اگه رفتی دین پیدا کردی تو زحمت میفتی، این نیست. این نظیر کسیه که میگه اگه رفتی معامله کردی تو زحمت میفتی. کدوم عقلی است که حالا میگه من معامله نمی کنم؟ همه عقلا میرن معامله میکنن، زحمتشان به جان و دل میخرن به خاطر سودی که داره. ما یرید الله لیجعل لکم من حرج، خدا هیچ وقت نمیخواسته براتون حرج قرار بده، بلکه یرید لیطهرکم، خدا با این عبادتی که براتون گذاشته میخواد شما رو پاکتون بکنه. راه تطهیر شما اینه. خب شما هم عقل داشته باشید، تشکر کنید از خدا، بگید خدای ممنونت، اگه نگفته بودی ما چطوری وضو بگیریم، چطوری نماز بخونیم، چطوری روزه بگیریم، اگه اینا رو یادم نداده بودیم ما چطوری خودم رو به کمال میرسوندیم. این آیه ششم سوره مائده هست، میفهمد خدا نمیخواد شما رو تو زحمت بیاندازه. اول بحث وضو رو میگه، بعد بحث تیمم رو میگه که اگه آب پیدا نکنی تیمم بکنی، بعد میگه خدا نمیخواد شما رو تو زحمت بیاندازه، بلکه یوری داری یا تاهر کن، میخواد شما رو پاکتون بکنه. ولی یتم علیکم نعمته لعلکم تشکرون، خدا میخواد نعمت شو براتون تمام بکنه، شاید تشکر بکنه. ما ناسپاسی میکنیم، یه نماز بخونیم میگم های راحت شدیم، خیال میکنیم خدا میخواست ما رو تو زحمت بیندازه، تو فکرم اینه که خدا میخواد از ما کار بکشه، نمیدونم خدا نیاز به عبادت ما داشته هم تو میخواد ما رو تو زحمت بیندازه. گفتم ته دلمون قر میزنیم، خدا یا چرا دست سر ما بر نمیداری؟ دیگه روزه که نتونستیم بگیریم چرا بعد میگوی قضاشو بگیر؟ خب ولکن دیگه، حالا اگه ثوابش میخوایی ثواب بهمون بدی هم تو بهمون بده دیگه، چرا میگوی 30 روز روزه بگیر؟ خب یه روز روزه بگوی دیگه دستان بردار دیگه. چرا میگوی 5 نماز تو یه روز بخونیم؟ خب یه نماز میخونیم، خدایا تو که همیشه با فضلت هم اینقدر ثواب بهمون میده دیگه، خب ثواب 5 نماز رو بده بهمون دیگه. بس اینا نیست، بحث زحمت نیست اصلا. یعنی اگر راه تطهیر ما به گونه دیگری بود، قرآن متعال اصلا یک ذره زحمت رو به ما تحمیل نمی کرد. اینو بدونید، عیب از ماست، ما ناپاکیم، راه پاکیمون اینه. خب البته راهش اینه یه مقابا جسم تو زحمت باشه تا به پاکی برسه. این همه تأکید میکنه که بلند شو نماز اول وقت بخون دیگه. خدایا چرا اینقدر تأکید میکنه؟ و بذار خوابمون خوب بریم بعد بلند میشیم نمازمون رو نخون. میگه نه، پاشو از خوابت بگذار پاشو نماز رو بخون. راه تأثیر ما اینه. ما غالبا تو عبادت هامون راضی نیست، البته فرق میکنه دو. یکی اسیه مثلا تو نمازای واجبش راضیه، اما دیگه نمازای مستحبش و نافلا برایش زور میاره. اگه یه راهی پیدا میکردیم دریم از زیر این نافلا، ثوابش هم خدا بهمون میداده، همون کارو میکردیم. دنبال در رفتنی. مثلا شب وضو نداره میخواد بخوابه، نمازم نمیخواد بخونه دو. اما خب میدونه که انسان با وضو بخوابه روایت داره مثل اینه که اون شب رو به احیا تا صبح گذارنده، یعنی مرتب تو حال عبادت. حالا این وضوه برش خیلی سخت، به خصوص زمستونم باشه، یه جوری میخواد در یک دمینی دستشویشم میاد، دستشوی نمیره بخاطر که وضوش پاتر نشه، با فشار خودش نگه داره گرفت میخوابه. چیه این تو ذهنش؟ اینا عبادت برای تو زحمت. حالا که تو این زحمت همون چیکار میکرد؟ بنام خود برو دستشویده برو بیه بگه خدا خواست تو رو تو زحمتت بیان بزن بزن نگی بگی بخواب. بابا اون وقت که خدا میگه برو وضو بگیر، خدا میخواد نعمت شو بر تو تمام بکنه، یرید و لیطهرکم، میخواد تو رو پاکت بکنه، ولیتم علیکم نعمته لعلکم تشکرون. این آنچنان یه وضو گرفتن برای سخته که حاضر است به خودش بیپیچه تو بگیره بخوابه. این خیلی فاصله داره با مقام رضا. این عکسش باید باشه، این باید به اینجا برسه که بره راحت از شو بره بعدم بره وضو بگیره، قلبا هم راضی باشه، همچه که وضو رو میگه میگه الحمدلله خدایا ممنون تو یادم دادی که اینطوری خودم رو پاک بکنم، اگه یادم نداده بودی هم تو میرفتم دستشو میادم تو قضارت روحی باقی میموندم، اما حالا خدای تو یادم داده اینا رو. یه تشکر از خدا میکنه. نمازش هم همینطوره، نمازش تمام میشه چند تا تشکر از خدا ما باید بکنیم بعد از نماز. یه الحمدلله بگیم به خاطر اینکه اصل نماز رو تونستیم به جا بیاریم. اگه خدا سرمایه رو ازمون گرفته بود که نمیتونستیم نماز رو بخونیم. دوم باز میگیم الحمدلله به خاطر اینکه خدای راه رسیدن به کمال یادمون دادی. راهشو یادم دادی شروع کامل بشیم الحمدلله. سوم بگیم الحمدلله که اصلا مومنیم، اینا رو معتقدیم بهش، بلکه اینا رو عقل نداشتیم، یه عقل داشتیم خدا رو قبول نداشتیم، توی جلبی بزرگ شده بودیم که خدا و پیغمبر رو قبول نداشتیم، واسه چه میگردیم؟ یه همه جای تشکره به خاطر اینکه خدایا راه رسیدن به کمال یادمون دادی. راهش رو یادم دادی، چوری کامل بشیم. الحمدلله. سوم بگیم الحمدلله که اصلا مؤمنیم، اینا رو معتقدیم بهش، ولی اگه اینا رو عقل نداشتیم یا عقل داشتیم خدا رو قبول نداشتیم، توی جلبی بزرگ شده بودیم که خدا و پیغمبر قبول نداشتیم، واسه چه میگردیم؟ یه همه جای تشکره. پس ما دومین جایی که لازم راضی باشیم اون وقتیه که عبادت خدا رو انجام میدیم. سومین جایی که نباید راضی باشیم وقتیست که معصیت انجام میدیم. اینو دقت کنید، بعضی از عامه یعنی از سنی ها اینا غالب جبرن، چون غالب جبرن میگن که کسی که معصیت انجام میده خدا خواسته است، اگه خدا نمیخواست که من معصیت انجام نمیدادم، خدا خواست که من معصیت انجام بدم، لذا میگه که اگه میخوای به مقام رضا برسی باید راضی باشی، چون خدا خواست این معصیت انجام بگیره، خب منم باید راضی باشم. انسان میمونه توش اینه که قالب جبره، این حرف زشت باید ملتزم بشن، نمیتونن هم از توش در بیان، یعنی جواب ندارن بدن. اگه کسی قالب جبر شد و گفت که همه کارا رو خدا خواست، خدا خواست من گناه بکنم، خیلی اگه خدا خواست پس باید راضی هم باشم، چون خدا خواست من باید کارا خدا رو من باید راضی بشم دیگه، توش میمونن که نه خدا که نخواسته. ان الله یأمر بالعدل والاحسان، او به عدالت امر میکنه. ینهى عن الفحشاء والمنکر، خدا راضی نیست از فحشا و منکر، نهی میکنه، میگه منکر انجام نده. چطور میشه خدا نهی از منکرات بکنه بعد من روسیه میام گناه بکنم بعد میگم باید راضی باشم بکنم چون خدا خواسته؟ چطور میشه اینا؟ من جمعش میشه یا نه؟ میشه همچین چیزی؟ خب ما که قالب جبر نیستیم، کسی که گناه میکنه به اختیار خودش رو گناه میکنه. خب گناه رو که ما میکنیم آیا اراده خدا روش هست یا نیست؟ دیالو ما کارو به حرف عامه نداریم، از نظر شیعه عقیده ما چیه؟ روایت ها میاد ما رو مؤدب میکنه، مؤدب به عدد دین میکنه، یادمون میده که چه بگیم. روایت ها در اصول کافی در باب قضا و قدر الهی و باب اراده و مشیت خدا اونجا یه سری روایت ها داره و اون اینه که گاهی خدا هم اراده میکند هم مشیتش تعلق میگیره. مشیت یعنی خواسته، خواسته با اراده فرق میکنه. اراده یعنی همون تصمیم تو فارسی میگیم. گاهی خدا هم اراده میکنه هم میخواد، اما گاهی خدا اراده میکنه و نمیخواد، گاهی اراده نمیکنه و میخواد. حالا به بیان خیلی ساده عرض میکنم که با مثال متوجه چیه. اون وقت که خدا هم اراده میکنه هم میخواد، اون وقتی است که ما بندگیش رو داریم میکنیم. ما وایسادیم مثلا عبادت خدا رو داریم میکنیم، وقتی داریم عبادت خدا رو میکنیم با تصمیم خودمون هم هست، یعنی خودمون تصمیم میگیریم، کسی که مجبورم نکرده میتونم نکنه. وقتی که نیستیم اراده میکنیم عبادت خدا رو بکنیم، خدا اراده میکنه یا نمیکنه؟ بله خدا هم اراده میکنه، چون اگه خدا اراده نکنه و ما اراده بکنیم اراده ما جلو نمیره، اینو بدونید. ما اگه تصمیم بگیریم نماز بخونیم اما خدا نخواد، اگه خدا اراده نکنه خب ما نمیتونیم دیگه. مثل حضرت ابراهیم میشه که میخواست سر پسرشو ذبح بکنه، اراده کرده بود اما خدا اراده نکرد. حالا کدوم پیش میره؟ اراده ابراهیم جلو میره یا اراده خدا؟ معلومه اراده خداست. خدا نمیخواد، وقتی خدا نخواست حالا ابراهیم هرچه هم زور بزنه میدن این کار نمیبرد. پس رو بدونید وقتی ما عبادت خدا رو داریم انجام میدیم، هم ما داریم اراده میکنیم هم خدا اراده کرده. در کنار این که خدا اراده کرده است، مشیتش چی؟ یعنی خدا میخواد ما عبادت بکنیم یا نمیخواد؟ بله میخواد. اینجا میگیم خدا اراده و شاء، هم اراده کرد که ما عبادتش انجام بدیم هم میخواست. چرا اراده کرد؟ چون ما اراده کرده بودیم، یعنی اراده ما اوله، اول ما اراده کردیم، چون ما اراده کردیم خدا هم اراده کرد. و چرا میخواد؟ خواستنش به خاطر خواستن ما نیست، خواستنش به خاطر مصلحته. یعنی اینا دو تا چیز شد، خدا هم اراده کرد هم مشیتش انجام گرفت. چرا اراده کرد؟ ارادش به خاطر اراده ما بود، چون ما اراده کرده بودیم، اگه ما اراده نمی کردیم خدا هم اراده نمی کرد. چون ما اراده کردیم نماز بخونیم خدا هم اراده کرد. پس اراده خدا علتش اراده ماست، اما مشیت خدا علتش چیه؟ یعنی چرا خدا میخواد ما نماز بخونیم؟ خواستن خدا دیگه به خاطر خواستن ما نیست، خواستنش به خاطر مصلحتی است که خود عمله، چون مصلحت دارد میخواد. حالا میام سر گناه. اون وقت که من گناهی رو میکنم با اختیار خودم، مجبور نیستم، خودم مثلا دروغ میگم، تصمیم بگیرم و دروغ میگم، تصمیم میگیرم غیبت میکنم، تصمیم میگیرم ظلم میکنم، تصمیم میگیرم نگاه بیجا میکنم، حالا چی؟ وقتی من اراده میکنم گناه بکنم، خدا اراده میکنه یا نمیکنه؟ بله خدا اراده میکنه. چرا اراده کرد؟ منشأ اراده ماست. خدا میتونست اراده نکنه یا نه؟ بله میتونست. اگه اراده نمی کرد و ما اراده می کردیم چی می شد؟ جبر می شد، ما نمی تونستیم گناه بکنیم، معنیش این می شد. خدا که نمی خواد ما مجبور بشیم، که ما وقتی اراده می کنیم گناه بکنیم خدا هم اراده می کند، بنابراین میدون جلو ما باز می شه، می تونیم عمل بکنیم. ولی اگه ما اراده بکنیم و خدا اراده نکنه، اراده خدا حاکمه و ما نمی تونیم گناه بکنیم، نه اینکه نخواستیم. پس وقتی گناه میکنیم خدا اراده میکند، اما میخواد یا نمیخواد خدا ما گناه بکنیم؟ نمیخواد. شاء یا لم یشاء؟ لم یشاء. اینجا که ما گناه کردیم خدا اراده و لم یشاء، اراده کرد ما گناه بکنیم به خاطر اینکه ما اراده کردیم، اما لم یشاء خواستش کاری به خواسته ما نداره. گفتیم خواسته طبق مصالح و مفاسد کاره. چرا خدا نمیخواد؟ چون کار ما مفسده داره، کاری که مفسده داره تو خدا نمیخواد. خب چون نمیخواد یعنی خدا راضی نیست. بس اینجا دیگه حل شد دیگه. خدا راضی نیست، خب منم پس باید راضی نباشم. گناه کردن، خدا اراده کرد، اما نباید راضی به گناه باشم، چون خدا راضی نبود و نمیخواست. سنی ها اینجا را این بحث نمیتونن حلش بکنن، نه توش گیر افتادن. این بحث خیلی مهمی هم هست، حالا من با یه بیان ساده عرض بکنم. بحثای تخصصی هم داره اتفاقا که حالا ازش صرف نظر میکنه. پس به یه بیان خیلی ساده میبینید که ما تو مورد گناه نباید راضی باشیم. این چه حرفیست که بعضی زدن که ما گناه کردیم چون خدا اراده کرده باید راضی باشیم به گناه. اراده کردن خدا غیر از مشیت خداست. اراده خدا به خاطر اراده ماست، چون ما خواسته بودیم گناه بکنیم خدا اراده کرد. اما مشیت خدا یعنی خواسته خدا چی بود؟ آیا خدا میخواست ما گناه بکنیم یا نه؟ نه نمیخواد. خواسته خدا تابع مفسده ایست که چون میبیند مفسده دارد نمیخواد خدا. لذا ما اگه گناه کردیم نباید راضی باشیم به عملمون. خدا هم راضی نبوده، ما هم نباید راضی باشیم. اینه که خدا هم نهی میکنه از گناه، میگه گناه نکنید. اگه گناه کردیم میگه تو برای الله برید توبه بکنید، یعنی راضی نباشید بکنه تو برید توبه کنید فاک کنید خودتون. یه قسم سومی هم گفتیم هست، عکس صورت دوم. تو صورت دوم گفتیم خدا اراده میکند اما نمیخواهد. عکسش هم داریم، گاهی خدا اراده نمیکنه اما میخواهد. کجا؟ اونجا که ما یک واجب رو ترک میکنیم. مثالش که تو روایت هم اومده، مثال سجده شیطان بود بر حضرت آدم. خب میدونید شیطان اختیار داشت، چون جن بود مثل ملائکه نبود، شیطان اختیار داشت، میتونست سجده بکنه میتونست نکنه. به شیطان گفته شو سجده کن، شیطان تصمیم گرفت سجده نکنه، یعنی یه واجب رو زمین بگذاره. خب حالا که نمیخواست سجده بکنه، خدا اراده کرد که سجده بکنه شیطان یا اراده نکرد؟ میگیم نه، خدا هم اراده نکرد. چون ببینید شیطان اراده نمی کنه. اگه خدا اراده بکنه چی میشه؟ شیطان جبران بیفته رو زمین. بحث جبر که تو کار نیست که، خدا میخواد شیطان با اختیار خودش سجده بکنه. پس وقتی شیطان اراده نمی کنه، خدا هم اراده نمی کنه. اراده خدا گفتیم تابع اراده ماست، تابع اجنه آلوه هرچی. اراده تابع اراده ماست، اما مشیتش تابع اراده ما نیست، تابع خاصی ما نیست. خدا میخواست شیطان سجده بکنه یا نمیخواست؟ میخواست. دلیل این که میخواست چیه؟ چون مصلحت داشت، سجده مصلحت داشت، میخواست. اینه که توی این صورت سوم میگیم لم یورد و شاء، خدا اراده نکرد اما میخواست. اراده نکرد چون شیطان اراده نکرده بود، میخواست چون مصلحت داشت عمل. اینطوری صحبت میکنه. خب بحثمون رو جمعش بکنه میگه، نتیجه بگیریم. گفتیم در دو جا باید راضی باشیم، یکی اون وقتی که مصیبتی بدون مسئولیت خودمون یه مصیبت به اون میرسه، یکی اینجاست باید راضی باشیم، مقدر الهی. صورت دوم اون وقت که داریم عبادت خدا رو میکنیم ناراحت نباشیم از بندگی خدا، از نماز خوندن، از روزه گرفتن، از نافله خوندن، از احسان به خلق خدا کردن، خدمت به پدر و مادر کردن، ذکر خدا گفتن، تا برید کارهای مشقت آمیز جهاد فی سبیل الله، اینا ناراحت نباشید از اینا، خوشحال باشید. راه کمال خدا یادمون داده راضی هم باشید، با کمال رضایت دل بریم همش انجام بدیم، قلبن هم راضی باشیم. میگه الحمدلله که خدا اینا رو یادمون داده. این دو جا باید راضی باشیم. اما راجع به معصیت گفتم نه، منطقه اون اشکال مطرحه که بعضی گفتن تو معصیت انسان باید راضی باشه چون معصیت خواست خداست. جبریون اینا رو میگن، میگن خدا خواست معصیت انجام میگیره پس ما باید راضی باشیم. عرض کردم نه، خواست خدا نیست، اراده خدا هست اما خواست خدا نیست. معصیت که انجام میدیم خدا هم اراده میکنه، منطقه اراده خدا تابع اراده ماست، مشیتش تابع مشیت ما نیست. خدا هم اراده میکنه ما معصیت بکنیم چون ما خواسته بودیم، اما نمیخواهد چون مفسده داره. ما هم رو خواسته و نخواسته خدا حرف داریم. خدا میخواد من معصیت انجام بدم یا نه؟ نه نمیخواد، مشیتش تعلق نگرفته، راضی نیست. چون راضی نیست منم نباید راضی باشم. پس اگه گناه کردیم نباید راضی باشیم به گناهمون. گناه ما اراده کردیم، تازه باید بریم خودمون رو پاکم بکنیم، شستشوهم بکنیم، توبه بکنیم و از گناه در بیاییم. غضب الهیه، گناه خشم خداست. چطور من گناه بکنم و راضی باشم؟ اگه میشم چی چیزی؟ منتها حل مسئله به لطف الهی و روایات که اهل بیت یاد ما دادن اینطوری بود که عرض کردم. ولی اگه این روایت ها رو کسی نداشته باشه واقعا دیگه بغرنج خیلی عجیبی قرار میگیره، مشکل بسیار حادی و نمیدونه چه بکنه. بخواد بگید اراده خدا تو مصیبت، تو معصیت، تو اعمال ما نیست، به یه مشکل دیگه برخورد میکنه. بخواد بگید اراده خدا هست، میخواد بگه خدا راضی هم هست، به این مشکل دیگه برخورد کنه. ما اگه بگم تفکیک بکنیم بین اراده و مشیت، چنانچه روایت ها اینا رو به ما یاد داده و ما رو معتبر کرده به این نکات، تفکیک بکنیم بین اراده و مشیت خدا، وقت دوتا میشه. بزنید تو گوش یک یتیمی ظالمانه بزنید، بعدم بگه خدا خواست و من باید راضی باشم به خواست خدا. نه، میگه خدا هم اراده کرد چون من اراده کرده بودم، ولی اگه من اراده نمی کردم خدا هم اراده نمی کرد. خدا اراده کرد بخواد که اراده من عملی بشه. اما آیا خدا میخواست من گناه رو بکنم یا نه؟ نه، مشیت خدا نبود. مشیت خدا نبود یعنی خدا راضی نیست به این که من این گناه رو بکنم. حالا کردم، حالا باید راضی باشم؟ باید توبه بکنم از این گناه هم. خب دیگه فکر میکنم صحبت من خیلی طول کشید. یه سوال شده که چرا خدا برای کار خوب کردن ما اراده نکرد که ما انجام دهیم؟ ظاهرا سوال حالا یا وسط بحث ایشون رسیده این سوال کرده یا بحث براشون سنگین بوده نمیدونم. ما اینا که نگفتیم ما چه کار خوب بکنیم چه کار بد بکنیم، گفتیم همش ما که اراده میکنیم خدا هم اراده میکنه. اراده خدا هست قسم اولش گفتم. ما نماز که میخونیم ما اراده میکنیم، خدا هم اراده میکنه یا نه؟ بله. یعنی سوالتون درست نیست که میگید اون وقت که ما کار بد میکنیم خدا اراده میکنه، و چرا وقتی که کار خوب میکنیم خدا اراده نمیکنه؟ چرا؟ وقتی که کار خوب میکنیم حتما خدا اراده میکنه. ممکنه سوال این بوده که چرا خدا اراده نمیکنه که ما جبران کار خوب انجام بدیم. اگه منظور سوال اینه که این که خیلی بده، این که خدا اصلا ما رو آفریده است که مختار باشیم، با خودمون اختیار بکنیم خوب را یا بد را. اگه بنا بشه خدا جبرن هی اراده بکنه همه کار خوب انجام بدن، وقتی ما به کمال نمیرسیم خلقت ما عوض میشه، بیهوده میشه. با سوال شده گناه بچه های یعقوب چی بود؟ دیگه چی میدونم اینا، نگید گناه چی بود و بگید مصلحت چه بود. مصلحت هم دست من و شما نیست. گاهی وقتا به خاطر اینکه یه مصیبتی به کسی برسه، یه اخمینه 10 تا مصلحت با هم جمع میشه تا اینکه یه مصیبت اتفاق بیفته. یکیش ممکنه تو روایت گفته بشه، یعنی تو یه روایت میگن ها این مصیبت به خاطر این نکته اتفاق افتاد. 10 تا دیگه هم ممکنه باشه که من و شما اطلاع نداشته باشه. حالا یا این سوال درست نیست که گناه بچه‌ها چه بود؟ بچه‌ها که گناه نکردن. اینجا باید بگید مصلحت چه بود که اونا بمیرن؟ خب بچه‌ها یه کسی که علم غیب داره از خدا میتونه خبر بگیره، مثل امام معصوم علیه السلام، ایشون باید بیان خبر بدن. تازه ممکنه بعضیشان نگن، بعضیشون بگن. یه چرخ با سوال شده از کجا بفهم که خدا فلان کارو دوست داره؟ ببینید دوست داشتن های خدا با دوست نداشتن خدا تقریبا معلومه. شما بیاید واجبات و مستحباتی رو که اطلاع دارید اکثرشو میدونید، حالا ممکنه بعضی مستحبات رو ندونید. خیلی آسان الان سمع الله لمن حمده رو میگه، دستشو بالا نمیاره، فقط برای الله اکبر دستشو میارد بالا. خب نمیدونه، این حالا یه مسئله تو اطلاع نداره. اگه بفهمه مسئله شو خیلی خوب، از اکوس عجبان داره، برای سمع الله لمن حمده یه بار دستشو میارد بالا، برای الله اکبر یه بار دیگه. اصلا نیدم یک نفرم تا حال این سوال از ما نکردن. اینا دقت که افراد نمی کنن اینه، تا به حال نیدم که سوال بکنه، اما هیچ کس هم نیدم عمل بکنه جز یه نفر رو که خب ایشون دارن متعدد دادن به یه سری دستورات. منظورم اینه که حالا ممکنه یه سری مستحباتی کسی نداره، خب عمل هم نمی کنه، اما اکثرشون میدونیم واجبات و مستحباتی که میدونیم این همه جز چیزی که خدا دوست داره و میخواد. کارهای حرام و مکروه هم خدا هیچ کدومشون نمیخواد. میموند یه سری کارهای رفتارهایی که موردی، یعنی موردی، مثلا من نمیدونم الان خدا دوست داره این شغل رو من انتخاب بکنم یا نه، دوست داره که من برم فلان جا این حرف رو بزنم یا نه. تو اعمال و رفتار ممکنه بعض جای اینطوری سوال اینطوری به ذهنم برسه. تو این موارد هم شما با یه عالم دینی مشورت بکنید، هر چی که او نظر داد دیگه هم رو عمل بکنید. بیشتر از این ما دیگه وظیفه نداریم یه کسی همچین توی دایره ابهامات خودش رو قرار بده که من نمیدونم چرا نمیدونم. به تو گفتم برو از یه عالم سوال بکن، هر چی گفتم رو عمل کن. ممکنه خطا بکنه، خیلی خوب، آخرش وظیفه شما همونه. اون ممکنه خطا بکنه، دکتر هم ممکنه خطا بکنه، اما وظیفه مریض اینست که عمل بکنه. یه مریض هر نداریم که بگه ممکنه دکتر خطا بکنه پس من هیچ، همچی چیزی که نداریم. این ممکنه دیگه اغلا بهش اعتنا نمی کنن و تبعیت میکنن. عالم هم وقتی گفت شما تبعیت میکنید، ولو خطا هم باشه حجت داره، روز قیامت هم میگه چون عالم گفت عمل کرده. او عالم هم میگه من وظیفه بود این رو بگم، عالم هم حق نداره برخلاف نظرش نظر بده، همون که نظرش میرسه و وظیفهش بگه، ولو خلاف حکم الله باشه اشکالی نداره. این تو زمان غیبت اینه بحث.